وقتتون بخیر باشه دوستان خوبم. ساعت 13 اینجا رادیو معارف، در ادامه برنامه‌های این رسانه دینی بر بال سخن رو براتون داریم. می‌نشینیم پای منبر حجت الاسلام والمسلمین میرباقری و این موضوع رو می‌شنویم: در محاسبه نفس از رحمت الهی غافل نشیم.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخن روزها فکر منی نه همیشه سخن چه غافل از دل خویشتنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و لعنت الدائمت علی اعدائهم اجمعین. انشاءالله خدای متعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان قرار بدهد و قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از دستوراتی که در بیانات ائمه علیهم السلام بر او تأکید شده و به تبع از ائمه علیهم السلام بزرگان و علمای اخلاق تأکید بر او داشتند، رسیدگی به خود و محاسبه نفس است که انسان غافل از خودش و دستاوردهای خودش، خوبیهای خودش و بدیهای خودش نباشه. روایت متعددی در این زمینه داریم. یک روایتی رو مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی نقلش کردن، در دو جا هم نقل کردن، هم در کتاب ایمانوکو هم در روزه کافی این رو با یه اختلافی نقل کردن، از وجود مقدس موسی بن جعفر علیها الله التحیه و الثنا ارواحنا له الفدا که حضرت دستور محاسبه رو اینجوری دادن، میفهمن که لیس منا من لم یحاسب نفسه کل یوم، کسی که هر روز به حساب خودش نرسه از ما نیست. شاید معنای این از ما نیست یعنی نمیتونه در حلقه نزدیکان اهل بیت وارد بشه، نه اینکه مؤمن نیست ولی دور، نزدیک نیست. لیس منا من لم یحاسب نفسه کل یوم. بعد دستور محاسبه هم حضرت دو کلمه بیان فرمودن، فرمودن ان عمل خیرا استزاد الله و ان عمل سوءا استغفر الله. انسان وقتی محاسبه میکنه یا موفق بوده، اعمال خوب انجام داده، یا اینکه نه، خدای نکرده موفق نبوده، دچار لغزش شده. این محاسبه باید منتهی بشود به شکر و استغفار. اما نکته اول، آدم اگر غفلت کنه از نعمتهایی که خدای متعال به او داده و از جمله توفیقاتی که داشته، این موجب عدم شکر میشه. یکی از موانع شکر غفلت از نعمت. انسان امکاناتی داره، توفیقاتی داره، فرض کنید سال هاست موفق است به نافله شب، موفق است به اقامه عزاداری سید الشهدا، موفق است به مجاهده در راه خدا. اگه غفلت از عمل خودش کنه نمیتونه شکر کنه. یکی از آفات مهم شد غفلت. حالا اگر کسی غفلت نکرد، نعمتهای خدا رو دید، نعمتهایی که و انتعود دو نعمت الله لا تحصوها، قابل احصا هم نیست، اگر تو این نعمت خودش رو دید، این آفت دوم نعمت هست. انسان نعمت رو ببینه به خودش نسبت بده، خیال کنه خودش تلاش کرده، زحمت کشیده، به دست آورده، و خدای متعال پشت سر نعمت نبینه، این مبتلای به عجب میشه. در اعمال خوب هم همینطوره، انسان ممکنه توفیقاتی داشته باشه، نافله شب بخونه، مجاهده در راه خدا کنه، 30 سال زیارت عاشورایش ترک نشده، الحمدلله اهل اقامه عزاداری سید الشهدا است، ولی این رو از خودش ببینه، خیال کنه من هستم که موفقم، نافله شب میخونم، این موجب عجب به نفس میشه. و در روایات داره عجب آفت عبادت انسان هست، و گاهی اینقدر عجب بده که خدای متعال برای اصلاح یک انسان معجب اون رو از عمل خیر محروم میکنه. گاهی، البته گاهی است، همیشه اینجور نیست که انسان میبینی معجب شده به نافله شبش، برای نماز صبحم یه دو روز خوابش میکنن، رهاش میکنن، بیدار میشه بینه آفتاب بالا آمده، که بفهمه اگر ما رو رها کنن ما اهل نماز صبح خوندن هم نیستیم، تا چه رسد شب زنده‌داری و بیداری. آفت دوم شکر عجبه. در روایت داره این آدم وقتی محروم میشه برمیگرده به وادی تقصیر و استغفار و اینها، این داره به خدا نزدیک میشه، حالا مقرب میشه. در یه دعایی حضرت فرمودن این دعا رو بخونید: الهی لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر. خدای من از معارین قرار نده، من از وادی تقصیرم بیرون نبر. به حضرت هست که جمله اولو میفهمم یعنی چه. معارین یعنی اونایی که ایمانشون عاریه است، مال خودشون نیست، مثل بوی عطری که آدم میزنه، این موقع مؤمن یه عطر باطنی داره، معطره، خب اون بوی خوش خودش است. وجود مقدس نبی اکرم امیرالمومنین در خطبه قاصی تعبیر دارن که اشم ریح النبوه، من بوی نبوت رو ازشون استشمام میکرد. یه بوی خوشه، یه بار آدم عطر میزنه، عطر مال عطر مال من نیست که. ایمانم یه موقع همینجوریست، آریه ایست، واقعا مال آدم نیست، بعدم از آدم گرفته میشه، سر یه پیچی توی امتحان یه آدم جا میگذاره میره، این میشه آریه. معارین رو میفهمم یعنی چی. لا تجعلنی من المعارین، خدا من از اون کسی نباشم که خوبی های من آریه ایه، مال خودم نیست، بعدم از من سلب میشه. ولی لا تخرجنی من التقصیر رو نمیفهمم، من از تقصیر بیرون نبر. فهمودن معناش اینه که هیچ کسی نمیتونه حق بندگی خدا رو انجام بده، هیچ وقت نباید احساس کنه ما وظیفه‌مون انجام بده، اون چه وظیفه‌مون بود تمام شد، ما هرچی هم بندگی کنیم کوتاهی کردیم در بندگی. بنابراین نقطه مقابل عجب همین تقصیره. بنابراین آفت دومی که نعمت‌های الهی اعمال خوب داره این است که انسان عمل خودش رو ببینه، ولی خودش رو پشوانه عملش ببینه، بگی من انجام، من زحمت کشیدم، من نافله شب خونم، من زحمت کشیدم، عالم شدم و امثاله. آفت سوم اینه که انسان نعمت رو ببینه به خودش هم نسبت نده، به اسباب نسبت بده. فلانی منو بیدار کرد برای نافله شب، اینم یه نوعی شرک خفی در انسان پیدا میشه. انسان باید اعمال خودش رو ببینه، خوبی هایی که داشته، این خوبی ها متفاوته. آدم اگه اهل محاسبه نفس شد، آرام آرام باطن خودش هم میتونه محاسبه کنه. اول از ظاهر شروع میشه، همین افعال ظاهری هست، ولی همین هم خوبه، آدم فرصت بگذاره بشینه محاسبه کنه، ما امروز زبانمون چه کار کرده، چشممون، گوشمون، دستمون، قوامون، با پولمون چه کار کردیم، با آبرومون چه کار کردیم. همین محاسبات ظاهری آدمو خیلی رشد میده، محاسبه کنه ببینه اگه کار خوبی کرده، بعد توجه پیدا کنه که این کار خوب نه مستند به اسباب، نه مستند به خودشه. وقتی این دوتا رو نفی کرد، در انتهای عمل خودش خدای متعال میبینه، میفهمه همه این توفیقات از اوست. این قدم اول در وادی شکره. از این بالاتر اینه که خب اگر انسان عمل خوبی انجام داده، نعمتی بهش دادن، امکاناتی بهش دادن، بتواند اینها رو در همون مسیری که خدای متعال فرموده خرج کنه، این میشه شکر کامل. هم از خدا بداند هم به خدا برگردوند. حضرت عالی در اینجا یه امر اضافه فرمودن، فرمودن هم خودش رو محاسبه کنه، اگر توفیقی داشت هم توفیقش رو بفهمه، هم بفهمه نه از خودشه نه از جای دیگری، اوست که داره توفیق میده. در اذن دخول حرم امیرالمومنین حرمای دیگه هم هست، یه دم در بیستید میگه خدای تو منو تا اینجا آوردی، آدم اگه خیال کرد که خب من خودم زحمت کشیدم آمدم، این قدم اول سقوط انسان، انسان باید خدا رو ببینه که او داره توفیق میده. و بعدم حضرت فرمودن استزاده کنه، اگر او به من توفیق داده من امسال انقدر موفق بودم در عزاداری، بگم خدایا تویی که توفیق دادی بیشتر بده. اگه من امشب بیدار شدم نیم ساعت به اذان یه نافله شب دست پا شکست خوندم، خدا رو شکر کنم، از خدا بخوام خدایی که توفیق دادی بیشترش کن، فردا شب نافله شب انسان بهتر بشه. اگر نمازم نماز با توجه بود، متوجه توفیق الهی بشم، بعد از خدا زیاده بخوام، بدونم اون خدایی که این عنایتو کرده اقتضای کرمش هست که بیش از اینم به من بده، هم خدا رو در انتهای توفیقاتش ببینه انسان، هم بفهمد که این خدایی که این توفیقاتو داده شأنش هست که بیشتر از این هم به من بده، من شأنم نیست، ولی اون که شأنش هست که بیش از این به من بده. این موجب میشه آدم از خدا استزاده کنه، از خدا امتحال طلب زیاده کنه. پس محاسبه اعمال خوب آدم باید بعد به استزاده خیر، به بیشتر شدن توفیقاتش و درخواست توفیق بیشتر از خدا برسونه. این میشه قدم اول در محاسبه. حالا اگر انسان موفق نبود و خدای نکرده عمل سوی داشته، اونجا هم محاسبه برای اینه، انسان عمل سوء داره، آفاتی داره که اصلا متوجه نیست کار بد انجام داده. از کوچیکاش بگیری مواظب نیست دیگه، راه میره پاشو میذاره رو مهر مردم، راه میره چی این کار میکنه، تو خیابون داره میره بی خودی بوق میزنه مردم، اصلا متوجه نیست این کار کار خوبی نیست. من از این ساده هاش بگیری، یه استادی داشتیم یه موقعی میفهمود آدمی که تو این کارهای کوچک مسامحه میکنه تو کارهای بزرگ هم همینطوره. راه میری جلوت میبینی یه لقمه یه نان افتاده بر نمیداری، این مقدمه اینه که توفیقات بعدی هم از دست بدی. خب یه چراغ روشن میشه، چرا پاتو میذاری روی این چراغ؟ اگه پاتو چراغ گذاشتی روی این چراغ، چراغ بعدی روشن نمیشه. آدم یه وقتای کارهای بد میکنه اصلا متوجه نیست. از کوچیکاش بگیری تا بزرگا. تو مجلس وارد میشه حواسش نیست کجا بشینه، جای دیگری رو تعیین کی به شما اجازه داده اینجوری بشینه. از این کارهای کوچیک بگیرید تا اون وقت میرسه به یه کارهای بد. اول اینی که آدم بعد بدی خودش رو بفهمه زبانش، گوشش، قلبش درست راه رفته یا نرفته. اگه درست راه نرفته بفهمه اشتباه کرد. دوم این که اگر بدی رو دید اینو به خدا نسبت نده، نگه خدا نخواست ما برای نماز صبح پاشیم. اصلا اینجوری نیست. چرا خدا نمیخواد من برای نماز صبح پاشم؟ چرا رفیق بغل دستیم پا میشه؟ دو نفر هم حجره، من خواب میمونم اون نماز شبش هم میخونه، بعد بگم خدا نخواست، این آدم هیچ وقت روش نمیکنه، جرم خودشو گردن دیگران بندازه، یا به گردن خدای متعال یا دیگران. غیبت کرده میگه فلانی مستحق غیبت بود، بعد و بیرا گفته میگه حقش بود بهش بگم، هیچ وقت درست نمیشه. دومی که آدم عیب خودش رو، اول عیب خودش رو ببینه، آدمی که عیب خودش رو نمیبینه همیشه این عیب داره. خیاطی که نمیفهمه عیب کارش کجاست، صد تا دیگه هم لباس بپوشه همین عیب داره، به دوزه همین عیب داره. اول آدم باید متوجه عیب خودش بشه، بعد بفهمه این عیب مستند به خود منه، به دیگران نسبت نده. به خصوص تو مرابطات اجتماعی اینجوریه، دو نفر توی خانه، دو تا برادرم، پدر و مادرم، همسرم، عیبی که پیدا میشه معمولا مستند به دو طرفه. آدم عیبو صاف رو دوش طرف مقابل میندازه، خودشو تبرئه میکنه، هیچ وقت این عیب آدم رفع نمیشه. هیچ وقت هم بدانید تا آدم عیب خودشو نفهمه و بی توجهی کنه، معلوم نیست مغفرت خدا سراغش میاد. آدم باید عیبشو بفهمه، گردن بگیره تا مغفرت بیاد. قدم دوم اینه، آدم اگه بدی کرده اول بفهمه بدی کرده. کسی که بدی خودشو خوبی میبینه یا بدی خودشو نمیبینه موفق نیست. عیبا خودشو آدم پیدا کنه، بعد که پیدا کرد توجیه نکنه. آدمی که عیبشو توجیه میکنه هیچ وقت اصلاح نمیشه. عیب خودشو به دیگری نسبت نده، به خدای متعال نسبت نده، عیب خودشو گردن بگیره. حالا من معیوبم، من عیب دارم، هزار تا عیب بشموری
همینطوری که نعمت‌های خدا عدد نداره، نقص‌های ما هم عدد نداره. حالا من خودم عرضم، چه کار باید کرد؟ من موفق به نافل شب نبودم، موفق به زیارت عاشورا نبودم. یه عده 30 ساله دارن، یه عده عاشوراشون ترک نمیشه، جامعهشون ترک نمیشه، خدمات اجتماعیشون ترک نمیشه. 30 سال زبانشون دروغ نگفته و بهش منم نه الحمدلله یکی دوتا نیست عیبای آدم. چه کار باید بکنیم؟ عیب داریم، باید تو عیبمون بمانیم یا میشه از عیب بیرون آمد؟ خطا کرده انسان میشه یه کاری بکنه؟ ما خودمون به راحتی نمیتونیم خطای خودمونو تدارک کنیم. اگر توجه نکردیم به رحمت خدا، مغفرت خدا، عظمت الهی، قدرت الهی، هیچ وقت اصلاح نمیشه. آدم عیب خودش رو میفهمه، دائم تو عیب خودش میفهمه. قدم بعد اینه که انسان بفهمه یک سرچشمه فیضی هست، یه خدایی هست که میتونه من اصلاح کنه. من خودم رو نمیتونم اصلاح کنم، او میتونه. مثل هیچ وقت نمیتونه خودش رو طلا کنه، ولی یه کیمیاگر مثل رو طلا میکنه. این آدم باید بفهمه که یه کیمیاگریست، نفسش کیمیاست، بخوره به من کار درست میشه. امام خودش رو بشناسه، خدا رو بشناسه. اگر این سومی قدم رو برداشت، حالا آماده میشه برای این که بره و استغفار کنه، تدارک کنه، اصلاح کنه. تو این استغفارم یه کارایی رو دوش من میاد، یه کارایی هم خدای متعال انجام میده. نمیشه که آدم به خدای متعال بگه کار بنده هم در مقام استغفار تو انجام میده. استغفار این اولش ندامته، درسته؟ حضرت فرمودن 6 تا رکن، من باید پشیمون بشم، نه خدا، که خدای متعال که نباید پشیمون بشه. قدم دومش تصمیمه، من باید تصمیم بگیرم که بعد از این دیگه سراغ اون عمل نمیرم. به خدای متعال نمیشه بگی تو تصمیم بگیر، اون حقوقی که از مردم ضایع کردم باید تدارک کنم، این به عهده منه. معنای این که خدای متعال میبخشد اینه که آدم اگر خدایی نکرده تعدی به مال مردم، ارث مردم، آبروی مردم کرده، حالا من رفتم عذرخواهی کردم، رفتم مالی که برده بودم دادم، اون خطای اول که جبران نشد که، گناه سر جاشه. اون گناه رو خدای متعال، آلودگی خدا پاک میکنه. اگر حقوق الهی به عهدمه، خب نمازمو قضا کردم، بعد قضای نماز تو بخونی. حالا قضای نماز تو که خوندی، هنوز اون گناه هست، نمازو قضا کردی، اینو خدای متعال تدارک. یه چیزایی به عهده ماست، حضرت فرمود حتی بالاتر، اگر لذت خطا رو بردی، رنج عبادتم به خودت دچشون مساوی بشه. اگر در اثر لذت فربه شدی، با قصه آبش کن، پوستو به بدن استخوان بچسبان، دوباره گوشت نو برویه. اینا کار ماست، ولی همه این کارا رو که کردی، اینا که استغفار حقیقی نیست. استغفار حقیقی اون رجوع خداست، تطهیر الهی است، از خدا بخواهد که مغفرت او شامل حال من بشه. پس بنابراین محاسبه قدم دومش اینه، انسان اگر بدیی کرده متوجه ضعفای خودش بشه، ضعفا رو توجیه نکنه، به کسی دیگه هم نسبت نده، عیب و گردن خدا هم تعالی هم نندازه. بعد از اینم که عیب خودش رو فهمید، مایوس نشه. آفت گناه یأس. آدم 40 سال نافل شب میخونه، اگه مایوس شد که دیگه من نافل شب خون نیستم، این خیلی خطای بزرگیه. البته آدم بعد از خودش مایوسه، آدم تو از خودش مایوس نشه راه براش باز نمیشه، ولی این یأس بعد از تلاش. آدم تلاششو کنه، مایوس که شد، تازه اول آغاز خدا با ماست. آدم باید با همه وجود کار کنه. وقتی با همه توانت کار میکنی، به یه نقطه میرسی که فقط نزل تو منزلت الآیسین من خیری، از خودت دیگه مایوس میشه. این آغاز اعتماد به خداست، تازه آغاز راه انسان با خداست. بنابراین انسان اگه دوچار خطا شده، اول باید خطاشو بفهمه، دو به عهده بگیره، با همه وجود تلاش کنه که این صفت بد رو از خودش دور کنه، این خطا رو تدارک کنه، حسادت رو از خودش دور کنه، بخل رو دور کنه، تکبر رو دور کنه. ولی اگه خیلی زحمت کشید، میفهمه که نه، نشد، کار اینجوری درست نمیشه. وقت تازه خدای متعال میاد وسط. حالا خدای متعال در رو باز میکنه، فضل خودش رو نشون میده، میفهمه راه حل اینجاست. حالا آدم به استغفار میرسه، از خدا میخواد پاک میشه، درست میشه. از دو کلمه بیشتر نیست محاسبه. انسان خوبی ها رو ببینه، غفلت نکنه، معجب نشه، مشرک نشه، خوبی ها رو به خدای متعال نسبت بده، بعد فضل خدا رو ببینه، بگه خدا بیشترش کن، طمع کنه در رحمت خدا، عیب خودش رو ببینه، به عهده بگیره، تدارک کنه، بعد از خدا بخواد حالا من تلاشمو کردم بقیهشو تو درست کنم، من کاری ساخته نیست دیگه. اونجایی که آدم به خدا رو میاره و مغفرت خدا رو میبینه، درها باز میشه و انسان تطهیر میشه. در باب جناب یونس یه تعبیری قرآن داره، این ذکر یونسیه که انقدر مؤثر بزرگان تأکید میکنن، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. سه کلمه بیشتر نیست. ایشون یه ترک اولا کرده، خدا امتحان ایشون رو برده تو شکم ماهی. ظلمات ثلاث، اونجا به خدا امتحان عرضه میدارد لا اله الا انت، خدای جز تو الهی نبود، من برای کی عصبانی شدم، برای کی عجله کردم، از کی تبعیت کردم که عجله کردم، پیغمبر بودم نباید عجله میکردم، بعد هنوز پای قومم میستادم و زنون ازده و مغازبم همه قفیل خونده ایم دیگه. تنادف ظلمات الله اله الا، بعد سبحانه که خدای تو منزهی، عیب گردن تو نیست، اینی کن تو منزالوین، من یه جایی خطا رفتم. قرآن فهمت فستجب نالهو و نجیناهو من الغم، اجابت کردیم براش، از غصه نجاتش داریم. حضرت فرمود که تعجب میکنم از هر کسی که مؤمنی که گرفتار غصه است به این آیه متوسل نمیشه. فانی سمعت الله یقول، خودم از خدا شنیدم، این فقط امام از این حرفا میتونه بزنه، ما از این حرفا نمیتونیم بزنیم. فانی سمعت الله یقول، من از خدا امثال شنیدم، خدا امثال اینجوری میفهمد. فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجل مؤمنین، وعده خداست. هر مؤمنی اگر وقتی خطا میکنه، طبیعت خطا اینه که برای انسان قصه و غم میاره، اگر اینجوری برخورد کنه ما نجاتش میدیم. همینه، سه چیزه: توجه به خطا، توجه به حضرت حق، و اینکه من نباید خطا میکردم، برای کی، برای چی گناه کردم، برای چی دروغ گفتم، برای کی، پیداست برای کسی غیر خداست، لا اله الا هم، برای چی عصبانی شدم، برای یه کسی غیر خدا، چی آدم بی خودیست که صداشو به سرش میاندازه، شلوغ میکنه، برای غیر خداست، لا اله الا هم، تو من از ذهی، اینی کن تو من از ظالم، این کار تمام میشه. این دو قدمی است که از ما خواستن. هرچی هم انسان تو محاسبه بیشتر تلاش کنه، به باطن خودش، به افعال باطنی خودش که اصلا آدم اونها رو فعل خودش نمیدانه، بیشتر احاطه پیدا میکنه، استغفارش عمیق‌تر میشه، اصلاح نفسش عمیق‌تر میشه. این جمله رو گفتم، ایام خاص محاسبات خاص داره. انسان باید سر سفره امام حسین همه عیباش مرتفع میشد، همه تعلقاتش به دنیا برداشته میشد، بعد یه جوری وارد حزن عاشورایی میشد که ریشه همه تعلقات به دنیا بسوزه دیگه. این نمیگم نمیشه انسان عشق بریزه، میشه. انسانی که شب قدر رو درک کرد، بعد شب قدر هم میشه آدم عبادت کنه، دعا کنه، اما دیگه شب قدر نیست. میشه تو این فضا انسان اون سیری که در زیارت عاشورا هست که انسان رو میرسونه به حیات و ممات محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین، انسانو میرسونه به ثبات قدم در محضر سید الشهدا، آدم میتونه ملحق به اصحاب بشه، الذين بذلوا مهاجهم دون الحسین، اونایی که خونشون رو پیش رو امام حسین دادن. آدم یه محاسبه باید کنه، باید ببینید موفق بود، تونست تعلقات خودشو با امام حسین زیر پا بگذاره، تونست به امام حسین پیوند بخوره. واقعا اگه الان سال 61 هجری بود، واقعا شهید شده بود یا نه؟ الان سال 61 هجری بود، دنبال زندگیش بود، دنبال کارهای خودش بود. این محاسبه الان میتونه انسان، خدای متعال به انسان قدرت توفیر نیت داده. ما نبودیم کربلا و توفیر نیت میتونیم، توفیر یعنی همین، یعنی خیلی کارهایی که انسان با عمل نمیتونه ولی با نیت میتواند. یک تعبیری در زیارت جامعت و امت المؤمنین هست، خیلی تعبیر عجیبیه، به اون امامی که زیارت میکنیم عرض میکنیم انا قد شارکنا اولیاءکم المتقدمین، ما با اون اولیاء پیشین متقدمین با اونا شریکیم. اونا کیان؟ قد شارکنا اولیاءکم المتقدمین، در چه عملی؟ فی قتل الناکسین والقاسطین والمارقین، اونا که کنار امیرالمومنین بودن و در کنار امیرالمومنین در صفین و نهروان و جنگ جمل شمشیر زدن، با این سه دست جنگیدن، ما قد شارکنا اولیاء امکل متقدمین فی اراقت در ریختن خون قاستین و ناکسین و فی اراقت دماء ناکسین و القاستین و المارقین و قتلت ابی عبدالله الحسین. ما شریکیم در اون کسانی که روز عاشورا از امام حسین دفاع کردن و ایستادن خون دشمنای حضرت رو ریخت، که این خیلی کار مهمی است. در یه روایت میدیدم در رکاب امام زمان یه عده‌ای کشته میشن، یه عده‌ای میکشن، و اونی که در رکاب امام زمان میکشد ثواب 20 برابر اون کسی اون برد که شهید میشود. خدای ما در عمل اون کسانی که در کنار امیرالمومنین در کنار سیدالشهدا رفتن تو میدان جنگ با دشمن درگیر شدن خون اونا رو ریختن شریکیم. چجوری؟ به نیات و القلوب، با نیتمون کسب، ما با نیتمون هستیم، با قلبمون هستیم، جسمم نیست، قلبم اونجاست، قلبم تو سفینه، قلبم با اوناییست که کنار حضرت ایستادن. نیات، ما در نیت میتونیم با اونا مشارکت کنیم، این توفیر نیت. عملا ما نبودیم، ولی قد شارکنا به نیات و القلوب. قلب انسان میتونه تو کربلا باشه، قلب انسان الان میتونه تو سفین باشه. خیلی ها میان هنوز به دنیا نیومدن، اونا با ما هستن. میشود انسان چنین عملهایی انجام بشه. و تأسف علی فوت تلک المواقف، یکی نیات و قلوب، دو تأسف، آدم واقعا متأسف باشه. همینی که در زیارت ناهی است، ای کاش من میبودم پیش مرگ شما میشدم، ولی ولی ان اخرت ند دهور و آغنی ان نصر کل مقدور فلعندوبن نکه سباهن و مساهن ولعبکین علیکه بدل دموه دما تأصفن علا ماده ها که و تله بفا. آدم اگه نبوده لاغل تأصف بخوره. ما میتونیم با نیتمون، با قلبمون، با تأصف خوردن از این که چرا از من فوت شد، به چه دلیل من نتونستم سفر امام حسین بشم، تیرها رو بگیرم مثل سعید ابن عبدالله، تأصف که میشه خورد. یکی از بکاهایی که گریه های این ایام همین گریه تأصفه. آدم تأصف بخوره که چرا محروم شده از یاری امام حسین. یکی از گریه های این ایام گریه خوفه، که نکنه خدایی نکرده پای ما هم به لغزه موقعی مثل مردم کوفه بشیم، دنیای ما که گرو افتاد امام حسین رو تنها بگذاریم، یا خدایی نکرده با حضرت درگیر. یکیش تأصف. انسان محاسبه این ایام اینه، ببینه واقعا قد شارکنا، با قلبش تو کربلا بوده لااقل، با نیتش تو کربلا بوده، واقعا به یه نقطه‌ای رسیده که نیتش اینه. اگه الان سال 61 هجریه بره سفر امام حسین بشه، حضرت میگن کی میسته نماز بخونیم، اول کسی این آدم باشه. این نیت هست. اگر کسی به این نیت نرسیده خوش به حالش. این نیت رو داره که مثل قمر بنی هاشم مقابل حضرت شمشیر بزنه، مثل اصحاب سیدالشهدا. به نیات و القلوب و تأسف علی فوت تلک المواقف. این کاریست که آدم میتونه کنه. محاسبه این ایام اینه، آدم ببینه اگه موفق بوده الحمدلله، خدا رو شکر کنه، از خدا بخواد این حفظ بشه، بیشتر بشه. اگر خدایی نکرده کوتاهی کرده تو این زمینه در این ایام در حق سیدالشهدا، غفلت نکنه، به کوتاهی کردیم دیگه، باب سیدالشهدا باز بود ما نرفتیم. غفلت نکنیم از این که این فرصت از دست رفت، واقعا فرصت استثنائیه. حالا تا سال بعد خدا به چه کسی عمر بدهد ندهد، انشالله همه در قید حیات باشیم و دوباره درک بکنیم این ایام رو. ولی اگر کسی کوتاهی کرده، میتونسته یه قدمهایی برداره بر نداشته، میتونسته مشارکت در عزاداری کنه، میتونسته بیشتر برای امام حسین گریه کنه، میتونسته نیتشو بهتر کنه، میتونسته قدم برداره بر سر سفره امام حسین، از همه تعلقاتش جدا بشه، میتونسته تصمیم بگیره عاشورایی بشه. نکرده، هم بفهمه عیب خودشو، هم استغفار کنه. یعنی یه کارایی رو من تا سال دیگه باید انجام بدم، یه اموری رو خدای متعال باید جبران کنه، وظایف خودم رو انجام بدم، از خدای خود متعال بخوام مغفرت خدای متعال شامل حال من بشه، انشاءالله آماده بشیم برای آینده. السلام علیکه یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته
یا رب الحسین.